السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آیات پایانی از سوره مبارکه شورا و آیات ابتدایی از سوره مبارکه زخرف از صفحه 489 تلاوت شد. ثواب تلاوت و تفسیر این صفحه رو در این دهه مبارک فجر تقدیم میکنیم به همه شهدای عزیزمون، خصوصا شهدای انقلاب و امام بزرگوار. خداوند در آیه پنجم از سوره مبارکه زخرف در رابطه با قرآن و اسراف یک نکته رو مطرح می‌فرماید. افنضرب عنکم الذکر، آیا این ذکری که ما به شما دادیم صفحاً ان کنتم قوما مسرفین، این رو ازتون بگیریم چون دارید اسراف میکنید؟ یکی از نعمت‌های خدا به تمام بشر نعمت ذکر، که این ذکر یعنی قرآن. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اگر قرآن نبود، اگر پیامبر مکرم اسلام نبودند، امروز مردم معلوم نبود در چه فلاکتی به سر می بردند. بشر مدیون پیامبر مکرم اسلامه، بشر مدیون قرآنه، بشر مدیون اسلامه، بشر مدیون تمام پیامبرانه. هرچی خوبی توی عالم پیدا بکنید رو پیامبران آوردند. محال انسان یک خوبی تو ذهنش بیاد که او رو پیامبران نیورده باشد. و هر بدی در عالم هست رو پیامبران نهی کردن، گفتن این کار رو انجام بدید. هر فضیلت اخلاقی بود پیامبران گفتند انجام بدید، هر رذیله اخلاقی بود نهی کردند. پیشرفت های غرب عمومش مدیون اسلامه، عمومش. از روایات ما، از آیات ما استفاده کردند، به جای زیاد رسیدند. شما فقط کافیه دو جلد کتابی که من عرض میکنم، این دو جلد رو مطالعه بفرمایید، به تمام صحبت من خواهید رسید. دو جلد کتاب هست به نام اعترافات، اعترافات مخترعین و دانشمندان غربی، بزرگترین دانشمندان غربی از ادیسون گرفته تا گرامبلا تا الی ماشاءالله، همشون اعتراف کردن که ما این را از اسلام گرفتیم. بخونی کتابشون. همه غربی که امروز میبینید اینقدر ظاهرش جاذبه داره، شما به 300 سال پیشش یک نگاه بندازید ببینید چقدر وضع بدجوری داشت. یه بار من عرض کردم معروفترین کاخ دنیا، معروفترین و بزرگترین و گرون قیمتترین کاخ دنیا کاخ ورسای فرانسه هستش، که دیگه ما از اون کاخ مجللتر نداریم. فقط 280 اتاق داره، 280 اتاق داره. چقدر از بودجه فرانسه سالانه خرج نگهداری از فقط همین کاخ میشه؟ یه 16 هم این رو آمده بود اونجا کار کرده بود. مزارع عجیب غریب، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه این کاخ عجیب. اینی که چندین کاخ آینه داره، چندین فلان داره، شما باورتون میشه این کاخ یه دونه دستشوی هم نداشته باشه؟ نه دستشوی داره نه همون. اصلا برای چی عطر فرانسوی معروفه؟ از بس اینا کثیف بودند، از دست کثیف بودن، همیشه بوی تعفن میدادند، عطر به خودشون میزدند که این بوی تعفن سرایت نکنه. تو همین کاخ ورسای مدفوعشون رو توی ظرف میذاشتند، از پنجره میریختن بیرون، کنارا جایش مشخصه که اینجا جایی بوده که اینا مدفوعشون رو میریختن بیرون. بعد اینا امروز دارن به ما تمدن یاد میدند، اینا به ما فرهنگ یاد میدند. بله بله، همین الان هم شما اگه فرانسه اینا تشریف برده باشید دیدید دیگه، اینا تو متروشون اصلا نمیشه از بوی گند وارد بشید. دستشویاشون، دستشویاشون که آب نداره عموما، وامیستن یه جا دستشویشون رو میکنم و نمیشن میرن. خب خیلی با کلاس باشن، با دستمال کاغذی خودشون رو تمیز میکنن. ویلدورانت در کتاب تاریخ تمدن میمویسه در اروپا حمام وجود نداشت. موقعی که جنگ های صلیبی اتفاق افتاد، مسیحی ها با مسلمان ها جنگیدند، مسیحی ها حمور رو از مسلمان ها یاد گرفتند. بعد خودش در اونجا مطرح میکنه، میگه حمام رفتن یه کار زنانه، در شأن مردان بود. بعد الان تعجب آدم میکنه اینا چجور از جهل مسلمان ها دارن استفاده میکنن، از این غفلت میان به ما تمدن یاد میدن، میان به ما حقوق بشر یاد میدن. حقوق بشر رو شما به ما یاد میدید؟ شما مطالعه بفرمایید در رابطه با دادگاه تفتیش عقاید در غرب، فقط همین رو شما تحقیق بکنید این چی بود. من تو اون کتاب راه‌های نفوذ دشمن که نوشتیم، شما بعضیا خوندید، اونجا تو فصل آخر من مفصل بحث دادگاه تفتیش عقاید رو آوردم که اینا چه جنایتی میکردن. کافی بود طرف اعتراف بکنه بگه من تو ذهنم با یک خانم مثلا یه عملی داشتم، او رو اخته میکردند، خاجش میکردند اون شخص رو. بخونید اینه که دیگه متون غرب اینا رو نوشته، به فجیعی ترین وجه اینا رو میکشتند، پوسته بدنشون رو میکندند، تو خاطرات خودشون هست. بعد جوک سال این استش که میان میگن مسیحی ها انسان های نودوستی هستند، مسلمان ها همیشه اهل مرگی گفتنند. ببینید مسیحی ها یه روز در هفته دارن دعا میکنن برای عالم، شما مسلمان ها چه بعد از نماز مرگ میگید در تمام عالم؟ جنگ جهانی اول رو مسلمان ها رو انداختن یه مسیحی ها، جنگ جهانی دوم رو مسلمان ها رو انداختن یه مسیحی ها، حمله به افغانستان مال مسلمان ها بود یه مسیحی ها، حمله به عراق مال مسلمان ها بود یه مسیحی ها، دادگاه تفتیش عقاید مال مسلمان ها بود یا مسیحی ها، قحطی 9 میلیون کشته در ایران مال مسلمان ها بود یا مسیحی ها، هر جنایتی در عالم دست میذارید پای مسیحی ها توش هستش. بعد میان به ما میگن که اگر یکی زدن توی بره گوشت، این برشم بیار بزنن توی گوشت. این تفکر مسیحیته، هر جنایتی تو عالم دست میذارید میبینید پای مسیحی ها توش هستش. همین الان شما میجوری آمریکا به هر جا حمله میکنه، مسیحی یعنی مسلمان. شما یک جنگ پیدا بکنید، یک جنگ از این جنگ‌های بزرگ عالم پیدا بکنید که پای مسلمان ها درش باشه. اگر داعشی هم جایی میبینید، اولا داعش نسبت به مسیحی ها بابا یک جنایت مسیحی ها روی داعشی هم انجام ندادن، یک دونش رو. اما با این وجود داعشی ها رو حساب کنید، داعشی رو کی درست کرد؟ اون که انداختید به جون خود مسلمان ها. حرف تو این قسمته. من تعجب میکنم، واقعا آدم افسوس میخوره از این که بعضی از جوونا هیچ اهل مطالعه نیستند. هر چی بهشون میگی اونا باور میکنن، میگن آقا چیه شما هی میگید مرگ بر آمریکا، انرژی منفی تولید میکنید، هی زلزله میشه تو کشورتون. اولا مرگ بر آمریکا اوج انرژی مثبته، اوج انرژی مثبت. شما وقتی یه گرگ رو میکشید هزاران گوسفند رو نجات دادید. اگر اون 1% سردمداران آمریکا که بر تمام دنیا دارن ظلم میکنن از بین برن، 99% عالم نجات پیدا میکنن. اتفاقا مرگ بر آمریکا اوج انرژی مثبته، مرگ بر اسرائیل اوج انرژی مثبته، مرگ بر انگلیس اوج انرژی مثبته. کل اینا میگه چند درصد از عالمن؟ 1% هم نمیشن ظالمین عالم، 1% هم نمیشن. اگر اینا از بین برن همه این مشکلات عالم حل میشن. امام زمان که تشریف بیارند مگر قرار نیست اینا رو از بین ببرن؟ خب 1% رو از بین میبرن، ببینید که کل عالم درست میشه، کل عالم. هرچه فقر و بدبختی و فلاکت تو عالم هست بخاطر همین ظالمینه. خداوند این ذکره، خداوند میفرد خب این کنتم قوم مسرفین، شما بخاطر اسرافی که انجام بدید ما این ذکر رو ازتون میگیریم. اسراف خب دو جوره، یه اسراف همین اسرافی که ابتداعا به ذهن آدم میاد دیگه، آبی اسراف میکنه، نمیدونم برقی اسراف میکنه، انرژی اسراف میکنه. خب اینا بده دیگه، که معلومه دیگه بده. خب یه اسرافی، یه اسراف اسراف در عمل کرده، یعنی اسراف در گناه کردن، او هم اسرافه. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، این کسی که اسراف کردید در گناه کردن. مسرفین یعنی کسانی که قدر اون نعمت رو نمیدونند، کسانی که قدر نعمت قرآن رو نمیدونند. خداوند میفرماید ما قرآن رو از شما خواهیم گرفت، ما با کسی عقد و اخوت نبستیم، حالا چون کشور کشور اسلامی است حتما باید قرآن هم براتون بمونه. نه، اسراف کردید، یعنی به قرآن عمل نکردید، ما قرآن رو ازتون میگیریم. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. امین. نمونش اینه، قدر قرآن رو ندونستید ما قرآن رو ازتون میگیریم. یه نکته دیگه هم عرض بکنم، بحث رو تمام کنم. آیه هفتم، و ما تعتیهم من نبی الا کانوا به یستهزئون. هیچ پیامبری رو ما نفرستادیم مگر اینکه یک قومی اونا رو مسخره کردند. یک قومی مسخره کردند. شما پیامبری پیدا نمی کنید، امامی پیدا نمی کنید که یک قومی در مقابلش نباشه و اون پیامبر یا امام رو مسخره نکنه. برای همین اگر از طرف دشمن مسخره شدیم خیلی ناراحت نشین، ناراحت نشین. خب دشمن دشمنه، کارش مسخره کردن ما هستش. امروز این قسمت رو مسخره میکنه، فردا اون شخصیت رو مسخره میکنه، اون یکی پیر مسخره میشه، اون یکی جوون مسخره میشه، اون یکی سید مسخره میشه، اون یکی عام مسخره میشه، هر کس رو یه جوری مسخره میکنه. شما اگر در خط امام حسین علیه السلام بودید، شمر مسخره کردن خودش رو انجام میده. اگر در مسیر پیامبران بودین، دشمنان مسخرتون خواهند کرد، اینو مطمئن باشید. هر چند زمان میگذره این مسخره کردن بیشتر میشه، یعنی هر چه این جریان به ظهور نزدیک میشه، فشاری که بر مؤمنین میاد بیشتر میشه. برای همین خیلی غصه نخوریم، خودمون رو آماده بکنیم. یه روز تو خیابون ما رو به خاطر مثلا فلان عمل کرده انقلابمون مسخره کردن، چه ایرادی داره؟ من مسخره کنم. حضرت نوح رو میگرفتند، اینقدر میزدن گلوی حضرت نوح رو فشار میدادند، حضرت نوح بیحال میشد میفتاد رو زمین، فکر میکردن حضرت نوح مرده، بلند میشدن میرفتن. حضرت نوح از جوش بلند میشد دوباره میرفت پیش مردم، مردم خدا رو بپرستید. حالا کسی نه ما رو زد نه چیزی شد، اتفاقی نمیفته. شما هر چه در مسیر الهی بیشتر باشید، دشمن از اون طرف بیشتر لطمه میزنه. ما که هنوز کاری نشده. گاهی وقتا بعضی هایی میان پیش ما میگن آج آقا مواظب خودتون باشید، آخوندکشی را افتاده، حالا را بیاده چیکار کنم؟ البته خدا نکنه توی خیابون یک بار یه بازیگر سینما رو یکی کتک بزنه، فوتبالیست رو کتک بزنه. فقط در طول یک هفته 16 تا آخوند با غمه مورد هجمه قرار گرفتن، صدای عادی هم در حاله در نیادن، یه چیزی مهم نیستش. یا مثلا دیروز یک فیلمی آمد، یک زن بی حجابی میپره به یک آخوندی عمامه از سرش میزنه، حالا بندازه پیشوایان ما سر از تنشون جدا شد، حالا اگه امامه از سر ما بیفته اتفاقی نمیفته. بله بعضی ها تو صدر مملکت پلاش رو میخورن، فوشش میشه مال این ته مملکت، حالا بالاخره کاری به اینا نداریم. ولی عرض این هستش، جالب اینجایی که خود همین افرادی هم که زیر امامه آخوند ها میزنن، خودشون به یه آخوند رای دادند که ما گفتیم بهش رای ندید، ما گفتیم اگر فلانی رای بیاره بدبخت میشید، ما رای آورد بدبخت شدید، حالا باز فوشش هم آخر باز ما بخوریم. آخرم میگن شما چرا به ما نگفتید؟ ظلم اینجا دیگه، میان همینجا پیش من میشینن میگن آقا شما باید بین نماز میگفتید به فلانی رای ندید. باشه باشه ما میگیم. باز میان میگن چرا رهبری عزل نمی کنه؟ انگار رهبری اونجا نشسته نوکر ما، ما گند بزنیم این رهبری جمعش بکنه، ای گند ما بزنیم رهبری جمع کنه. خود مردم رای دادند، خودشون پای رأیشون بمونند، خودشون پای رأیشون بمونند دیگه، نمیشه که دیگه چجوری باید بیاد هی رهبری مصداق مطرح میکنه. بابا این ملاکا رو رعایت بکنید. خب حالا ولش کن، ما به شخص کار ندارم، کسی هم که من گفتم خدای نکره رئیس جمهور ملاک نیست، کلا طیف رأیه. وقتی ما برای مجلس مشهد رو عرض میکنم، کشور رو، وقتی به خاطر فلان جناح میان به یک معلم پرورشی رأی میدند، معلم پرورشی که تو راهنمایی پرورشی میده، دبیرستان میده، ایشون شده رئیس یک کمیسیون مجلس، شما دقیقا از مجلس چه توقعی دارید که مشکل مردم رو حل بکنه؟ دقیقا چه توقعی ما داریم؟ کسی که مثلا عضو شورای شهر شده، فقط تنها هنرشی بوده که لیسانس گرفته، دست راست و چپش رو درست درست تشخیص نمیده، چون یک میلیارد تومان یا فلان قد که آمارش آمد پول داده به فلان حزب، توی لیست فلان حزب قرار گرفته رأی آورد. خب شما توقع دارین دقیقا اینها چیکار انجام بدن برای یک شهر؟ حالا هر چی ما میگیم بابا اینقدر جناحی رأی ندیم، اینقدر سیاسی رنگ ندیم، ببینیم کی برای مردم کار میکنه، کی خدمت بیشتر میکنه، به همون رأی بدیم. حالا فلانی چون آخونده، فلانی چون سیده، فلانی چون خوشگله، فلانی چون زشته، فلانی چون نمیدونم چش و بصیرت داره، با اینجور چیزا که کشور اداره نمیشه، با این چیزا که اداره نمیشه. من یه بار این جمله رو عرض کردم، گفتم ممکنه یه نفر مرجع خوبی باشه ولی به درد ریاست جمهوری نخوره، ممکنه که امام جماعت خوبی باشه ولی به درد چی نمیخوره. مثلا خود من به هم دردم هیچ مسئولیتی نمیخورم، باور کنید خودم رو میشناسم دیگه، من به هم درد هیچ چی نمیخورم، من به درد این میخورم که برم گوشه حجره بشینم مثلا یک کتاب بنویسم. بابا هر کسی یک کاری، کار من کار پژوهشه، کار من کار سخنرانی، کار او کار مدیریته، هر کس کار خودش رو انجام بده. حالا چون مثلا راجی فلان کتاب رو خوب نوشته حتما هم رئیس جمهور خوبی هم هست، نه چون ربطی اینا با هم داره. پس اینا رو دقت باید بکنیم. بحثمون مسخره کردن از طرف دشمن بود. غصه نخوریم، غصه نخوریم، دشمن کار خودش رو انجام بده، ما هم کار خودمون رو انجام بدیم، دل سرد نشه. انشالله به زودی زود که امام زمان تشریف آوردن همه این مشکلاتمون حل خواهد شد، انشالله وضع بهتر از امروز خواهد بود. و تو جمهوری اسلامی هم اینجوریه، روز به روز بسیاری از وضع خوب شده. حالا به این شبهاتی که تو فضای مجازی مطرح میکنن باور نکنید، خیلی چیزا تا الان خوب شده، از این بهتر هم انشالله خواهد شد. از خدا میخواییم ظهور آقای امام زمان معجل بگردن، قلب نازنین بقیت الله زمان راضی و خوشنود بگردن، شهدای عزیزمون امام شهدا و اولیاء پاکشون محشور بگردن، خدمتگزاران به نظام در رأسشون مقام معظم رهبری مؤید و مظفر و منصور بگردن، عاقبت همه رو ختم به خیر و ختم به شهادت قرار بدهد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.